بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اخباری ها یه چند تو استدلال دارند بر اینکه به عقل نمی شود اعتماد کرد. هم دلیل عقلی دارند و هم دلیل نقلی. دلیل عقلی مثل اینکه شاهد میارند بر اینکه فلاسفه اشراق و فلاسفه مشاق تو بسیاری از مسائل فلسفی با همدیگه اختلاف دارند. مثلا حالا حرفای اخباری ندارم میگم ها، مثلا مشائین اساس تفکرشون بر اثبات هیولاست که هیولا را قبول دارند و همه چیزشون هم با همین اثبات هیولا درست میشه، حتی خدا را از این راه اثبات میکنند. اشراقیین هم ای از مسلمات برشون که هیولا وجود نداره. خب این که فلاسفه خودشون اختلاف دارن در اینجور مسائل، یا مثل اصالت الوجود، اصالت الماهیت، اینجور اختلاف های فلاسفه شاهد است بر این که به عقل نمی شود اعتماد کرد. یا به عبارت دیگر می گفتن منطق برای اینه که انسان اشتباه در فکر نداشته باشه، در حالی که می بینیم بسیاری از کسانی که منطق خونده اند خودشون دچار اشتباه هستند. اینجور چیزها را اخباری ها شاهد آوردن به عنوان دلیل عقلی بر این که به عقل نمی شود اعتماد کرد. تو کلمات عرفا هم از اینجور چیزا زیاده، مثل این که بگوید پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، نتیجه‌ش این که پای استدلالیان بی تمکین بود. این حرفای اخباری ها اینا جوابش یک کلمه است. اگر کسی با دلیل عقلی ثابت بکنه که عقل قابل اعتماد نیست، در واقع گفته عقل قابل اعتماد هست. کسی که با عقل را زمین بزنه که پیروز شده، عقل پیروز شده. یعنی اون موقع که با دلیل عقلی عقل و زمین میزنیم، عقل پیروز شده، نه اینکه عقل شکست خورده. این همونیه که تو فارسی میگن چاقو هیچ وقت دستی خودشو نمیبره. یعنی اینکه با دلیل عقلی نمیشه دلیل عقلی را زمین زد. باشه. اگر که با برهان خلق ثابت کردید اون چیزی را که میگوین حجت است حجت نیست، پس آخرش چی ثابت شد؟ اینکه عقل یه چیزی رو میگه حجت نیست. اینم پیروزی عقل، نه شکست عقل. پس این دلیل ها که در واقع عکس مطلوبه. ببینیم مثلا امام خمینی میفرماید این ما و منی جمله ز عقل است و اقال است. میگه این حرفا حرف عقله، حرف عقلم اقاله، پس این حرفا اقالم. خب اگر این حرف درست باشه این خود شکل اوله دیگه. میگه این ما و منی جمله ز عقل است، هر عقلی هم اقال است، پس اینها اقال هستن. الان خود این استدلال چیه؟ عقلیه دیگه. یعنی با همین که میخواییم عقل را زمین بزنیم عقل پیروز میشه. این راجع به استدلال های عقلی اخباریگین. ولی اخباریگین یک استدلال های نقلی هم دارن، روایاتی رو شاهد میارن برای این که به سراغ عقل نباید برویم. مهمترین استدلالی که اینها دارند این حدیثه، حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌فرماید که لو ان احدا صام دهره و قام لیله و نهاره، اگر کسی تمام عمرش را نماز بخونه روزه بگیره و تصدق به جمیع مالهی، تمام اموالش را هم صدقه بدهد، اما ولایت اهل بیت علیهم السلام را نداشته باشه، اگر ولایت اهل بیت را نداشت که این صدقه و این نماز و روزه به دستور اهل بیت باشه، اگر اینجوری نبود هیچ ثوابی روز قیامت نخواهد داشت. این حدیث ظاهرش اینه که اگر شما یقین دارید که یک کاری خوبه لازم نیست انجام بدهید، در صورتی باید اون کار رو انجام بدید که بدونید ولی خدا اون را فرموده. یعنی اگر صدقه دادن را عقل میگه کار خوبیه، اما اگر امام معصوم علیه السلام نفرموده باشه تمام مالش را هم کسی صدقه بده هیچ ثوابی نداره. ظاهر این حدیث اینه که یعنی احکام خدا را فقط باید از طریق نقل، از طریق کتاب و سنت به دست بیاریم. اگر کسی از راه عقل به دست آورد قابل اعتماد نیست. این مهمترین دلیل اخباری هاست. بسیاری از این علما، حتی این آیون معاصر یا نوع این مراجع زنده، خدا انشالله همشون رو حفظ کنه، اینها فرمودن که این حدیث یه چیزی را می‌فرماید که ما یقین داریم که نمیشه پذیرفت، به خاطر اینکه ما یقین داریم صدقه دادن کار خوبیه. حالا چه معصوم علیه السلام بفرماید یا اینکه معصوم نفرماید، یقینا صدقه کار خوبیه. پس باید مقصود از این حدیث این باشه، مقصود این حدیث باید این باشه که اگر کسی صدقه میدهد به یک فقیر مخالف اهل بیت به خاطر اینکه مخالفه. یعنی مثلا یک کسی بیاد صدقه بده به یک کسی فقط به خاطر اینکه این یهودیه، نه به خاطر اینکه یه انسانه و فقیره ها، به خاطر یهودی بودن، به خاطر مسیحی بودن، نه به خاطر فقرش. این جور صدقه هیچ ثوابی نداره. گفتن معنای حدیث اینه، یعنی صدقه دادن بر مخالف به خاطر مخالف بودن. چجور مثلا شیعه صدقه میدهد به فقیر شیعه به خاطر شیعه بودن؟ حتی ما اگر کسی بدونی من فقیر نیست، اما چون شیعه است بهش میدهیم. اگرم یک کسی به فقیر سنی صدقه بده، اما نه به خاطر فقرش، به خاطر سنی بودن صدقه بدهد، این هیچ ثوابی نداره. این توجیهیه که آقایون ذکر کردند. تو نمازم همینطور، اگر کسی مثلا نماز رو اینجوری میخونه دا، میگه نماز رو چون ابو حنیفه گفته میخونم، اینجور نمازی هیچ فایده نداره. یا کسی میگه نماز میخونم قربت الله، کار نداره که امام صادق علیه السلام فرموده یا ابو حنیفه، این هم کار نداره، این نماز خوبه. اما اگر کسی اینجوری میگه دا، میگه نمازی که ابو حنیفه گفته میخونم چون ابو حنیفه گفته، و اگه ابو حنیفه هم نمیگفت نمیخوندم، این نماز هیچ ثوابی ندارد. این توجیهیه که آقایون ذکر کردن، مثل آیت الله خویی و دیگران، نه شاگرداشون، نه همه اینجوری ذکر کردن. اول جواب این توجیه رو عرض میکنم، بعد میگم که معنای حدیث چیه. جواب این توجیه اینه که خب این توجیه شما اگرم درست باشد، این خلاف قرآنه. این توجیه اصلا خلاف قرآنه، به خاطر اینکه قرآن میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. یعنی یه آدمای انفاق میکنند، به نظر این علما خب انفاق که کار خوبیه دیگه. این آیه میفرماد اینا که انفاق میکنند ولی کافرند، انفاقشون فایده نداره، قبول نمیشه. یعنی این آیه شریفه دلالت میکند بر این که نفقه یا صدقه دادن فی نفسه کار خوبی نیست، مگر این که اون صدقه دهنده نیت خالص داشته باشه. اگر یک کسی کافر بود، اگر کسی کافر بود کار خوبم که انجام بده، اون کار ثوابی ندارد. خب بله، نه یعنی هر کدام از این سه تا به تنهایی کافیه که قبول نشود. حالا یه سوء استفاده از این آیه شریفه رو بگم. سوء استفاده از این آیه اینه که این وهابی ها، این آل سعود و این پیروان آل سعود، اینا حالا در ظاهر، اینا باطنن که خودشون هم پیاله اسرائیلند، باطنن، ولی حالا در ظاهر میگن که ما مخالف اسرائیلیم. بعد اگه کسی بهشون بگید که خب اگه شما مخالف اسرائیلید، این آقای سید حسن نصرالله از همه بیشتر و بهتر با اسرائیل داره مبارزه میکنه، و چرا با این مخالفید؟ این وهابی ها حرفشو همین است، میگن که سید حسن نصرالله اشکال اعتقادی داره، جنگش و جهادش و مقاومتش خیلی خوبه ها، اما اشکال اعتقادی داره چون شیعه است. و این آیه میگوید که اگر کسی اشکال اعتقادی داشت کار خوبش هم قبول نمیشه. استدلال وهابی ها اینجوری ها. پس تا اینجا عرض کردم که این توجیهی که آقایون فرمودن برای این روایت، این با قرآن نمیسازه. درستش اینه که ما اینجوری بگوییم، بگیم اولا کارهای نیک توی قرآن و روایات دو جوره. یک کارهایی هست که قرآن خود کار را میگوید کار خوبه. مثلا فرض کنیم میفرمید و بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه. این میفرمید بشر صابرین، یعنی خود صبر کار خوبیه. یا مثلا میفرمید به علی الله فتوکلوا، توکل بر خدا داشته باشید. تو این جور کارها نیاز به این نیست که امام معصوم علیه السلام فرموده باشد. یعنی شما صبر داشته باشید، شما توکل داشته باشید، خیلی خوبه. حتی اگر یه آدم فاسق فاجری هم به شما گفت آقا صبر داشته باشید و شما صبر کردید، بازم کار خوبیه. از این آیات معلوم میشه نفس صبر، نفس توکل خوبه، چه امر شارع باشد چه نباشد. تو این جور کارها، تو این جور اعمال، اینجا میگوییم که اخبار من بلغ دلالت میکنه بر اینکه این کارها کار خوبیه. اگر یه حدیث ضعیف و سند یا یه حدیث جعلی هم رسید و گفت که اگر مثلا پولتون رو گم کردید صبر داشته باشید، زمین خوردید پاتون زخم شد صبر داشته باشید، اینو خیلی هم خوبه آدم اینجور مواقع صبر داشته باشه، بلو حدیث جعلی باشه. اینجور موارد اون عمل ثواب خودش را دارد، چه امر ولی خدا باشد چه امر ولی خدا نباشد. ولی یه قسم دیگر هست اعمالی که حتما باید با امر ولی خدا باشه. اگر امر ولی خدا بود اون کار میشه خوب، اگر امر ولی خدا نبود اون کار خوب نیست. و این حدیث همینو میخواد بفرمید. نماز اگر که چون نماز تعبدیه، نماز چون تعبدیه، اگر که امر ولی خدا باشد این میشود کار حسن. اگر امر ولی خدا نبود این کار حسن نیست. صوم باز تعبدیه، اگر که امر ولی خدا بود حسنه و الا حسن نیست. صدقه هم همینجوره. یعنی فرق بگذاریم بین صدقه و هدیه. هدیه دادن یه کار خوبیه، چه امر ولی خدا باشد چه نباشد. قصد قربتم نمیخواد، قصد قربت نمو. این لباس شستن، لباس شستن یه کار خوبیه، چه ولی خدا امر بکنه چه امر نکنه این کار کار خوبیه. اما صدقه به معنی تعبدی، به معنی قرب الله، به این معنی امر ولی خدا رو میخواد. و اگر امر ولی خدا نبود این کار کار تعبدی نیست، کار قربی نیست. شاید معنای حدیث این باشه که عرض کرده. نکته بعدی اینه که ثوابش ممکنه به این باشه که عذابش کم بشه. یعنی این آدمی که اهل صبر، اهل توکل، یقینا تو جهنم مثل حجاج بن یوسف که نیست، عذابش کمتره. کی میگه زهد داشته؟ خودشون اتفاقا عکسشو میگن، خودشون میگویند که در زمان عمر حقوق بیت المال یک نفر حدوداً یه مسلمان حدوداً حقوقش ماهیانه 30 درهم بوده و عمر حقوقش از بیت المال ماهیانه 12,000 درهم بوده. کجا زهد داشته؟ 12,000 درهمی از بیت المال ماهیانه حقوق میگیره. یکی زهد نیست. نبود کجا نمیسه که بخواد. اینه برای کلا گذاشتن سر مردم بوده. یه بابایی بود قبل از انقلاب، میخواست یعنی خودشو خیلی انقلابی جلوه بده اینا. وقتی که میومد درس بگه با دمپایی میومد که همه بگن عجبی آدم زاهدیه. بعد قبل از انقلاب فقط شاه هواپیما سوار میشد. این هر وقت میخواست مشهد بره با هواپیما میرفت مشهد. درسم که می اومد با دمپایی می اومد. من با هواپیما می رفتم. اینو برای کلا گذاشتن سر مردمه. بله میشه. بله بله. نکته بعدی اینه که احتمال داره اینو بگوییم. شاید ائمه علیهم السلام با این روایات اینو میخواستن یاد بدن، میخواستن بگوین که زیاد سراغ استدلال های عقلی توی دین نروید. شاید اصلا هدف شر این بوده ها، آدمی که زیاد بره دنبال استدلال عقلی و هر چیزی رو هی بخواد دلیل عقلی برش پیدا بکنه، یه آدم گمراه میشه. در طول تاریخ هم نمونه خیلی زیاد داره. احتمالاً معنای این روایات اینه که آدمایی که زیاد دنبال استدلال عقلی میروند تو دینا، حالا یکی دنبال استدلال عقلی میره تو ریاضیات اون هیچ اشکال نداره، یا کسی تو اصول دین، تو اصول دین دنبال استدلال عقلی میره، اینطوری نیست. تو فروع دین اینهایی که دنبال استدلال عقلی میروند اینا گمراه میشند. حالا خوب نیست نام ببرم، به الا یه 10-20 نفر از همین کسان که همین بعد از انقلاب از همین طلبای حوزه هی رفتن دنبال استدلال های عقلی تو فقه، عاقبتش هم یا جز منافقین شدند یا جز نمیدونم چریکایی فدای خلق شدند یا مرتد شدند و بیدین شدند. خیلی زیاد هست از این چیزا، هم تو علمای بزرگ هست تو هم تو غیر علما. احتمال داره معنای این روایات این باشه دا که میگوید دین خدا با عقل سنجیده نمیشه و از سراغ عقل نروید. شاید این روایات منیش این باشه. خب این تا اینجا راجع به بحث اخباری ها. بحث بعدی در کفایه اینه که بحث علم اجمالی، که این یکی از بحث های بسیار بسیار مهم کفایه است و خیلی هم مورد ابتلاء. اولا یه علم تفصیلی داریم و یک علم اجمالی. علم تفصیلی که روشنه و علم تفصیلی حجت است و حجیتش هم ذاتیه، نه قابل جعل و نه قابل سلب. اینا که روشنه. و اما علم اجمالی، اصل این که اصلا علم اجمالی یعنی چی؟ این خیلی حرف داره، چون از یه طرف علم یعنی روشن، اجمال یعنی مبهم، و این دوتا کوسه و ریشپن میشه، این قابل جمع نیست. مثلا بگیم علم آمیخته به شک، علم آمیخته به شک، اصلا خود این کلام تناقضه که درست نیست. مگر این که مثلا اینجوری بگوییم، ما بگوییم علم اجمالی یعنی علم تفصیلی به جامع و به قدر مشترک و شک تفصیلی به خصوصیات افراد. اینجوری معنا کنی، اینو بگیم علم اجمالی یعنی اینا. مثلا شما دو تا کاسه داری، نمیدونی کدامش نجس شد، میدونید یه قطره خون افتاد اما تو کدام افتاد نمیدونم. اینجا میگیم علم اجمالی داریم یکشون نجسه. علم اجمالی داریم یعنی چی؟ یعنی علم تفصیلی دارم که یقیناً یک نجاستی وجود دارد و شک تفصیلی دارم به خصوص این ظرف و به خصوص این ظرف. اینکه این ظرف نجسه شک دارم، اینم نجسه شک دارم، اما اینکه مشترک بین این دوتا، جامع بین این دوتا نجسه، اینو شک ندارم، اینو یقین دارم. این میشه علم تفصیلی، یعنی علم تفصیلی به قدر مشترک و شک در خصوصیات افراد. حالا شاید این معناش باشه. بعد علم اجمالی تو فلسفه یه معنی دیگه داره، علم اجمالی تو عرفان باز یه معنی دیگه داره دا. حالا تو فقه و اصول اینجوری معنا کنیم. حالا بحث ما درباره اینه که آیا علم اجمالی همانند علم تفصیلی است یا مثل علم تفصیلی نیست در تنجز تکلیف و در اسقاط تکلیف. به عبارت دیگه دو تا بحث داریم. یه بحث اینه که آیا با علم اجمالی تکلیف ثابت می شود یا خیر، و دومم این که با علم اجمالی تکلیف ساقط می شود یا خیر. یکی بحث ثبوت و یکی بحث سقوط تکلیف با علم اجمالی. این هم که تو ذهن شریف دو هست. بحث علم اجمالی هم اول جلد دوم کفایه بحث شده، یعنی همین جایی که حالا ما هستیم تو بحث قطع، و یکم تو بحث شک، تو بحث اصول عملیه، اونجایی که میخوان بحث از احتیاط بکنند و اشتغال و میگن اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، اونجا هم بحث میکنند از علم اجمالی. بعد این سوال پیش میاد که خب دو بار این بحث برای چی مطرح شده؟ هم اول جلد دوم کفایه، هم آخرای جلد دوم. بعد اینجوری میگن که اینجا، یعنی همین اینجایی که الان هستیم، اینجا بحث ثبوت تکلیفه، اونجا بحث سقوط تکلیف. شایدم کسی بگه نه، اینجا بحث درباره حرمت مخالفت قطعیه با علم، مخالفت قطعیه حرام است، یعنی اینکه جایز نیست شما هر دو تا کاسه رو بخورید، هر دو تا کاسه رو آدم بخوره قطعا حرامه، یا اصلا اگر یکی این کاسه ها رو بریزه تو اون یکی و بعد اون رو بخوره. اینجا میخواییم اینو بحث کنیم، یعنی بحث از حرمت مخالفت قطعیه. اما تو بحث براءت و احتیاط آخرای جلد دوم، اونجا بحث درباره اینه که آیا موافقت قطعیه واجبه یا نه. و آیا موافقت احتمالی کافی است یا نه. اینجا میخوایم بگیم این دوتا کاسه رو نمیشه دوتاشو خورد، حرامه. اونجا میخوایم بگیم که باید دوتاشو بریزیم زمین و از هر دوتا اجتناب کنیم، یا اینکه نه یکیشو بریزیم یکیشو بخوریم. یعنی اونجا بس میشه از موافقت احتمالی، اینجا میشود بس از مخالفت قطعی. اینجا اگر گفتیم مخالفت حرامه، بعد اونجا باید بگوییم موافقت واجبه یا نه. ولی اگر اینجا اومدیم گفتیم مخالفت قطعیه، اشکال ندارد. بگی این حرف زدیم دیگه، خب قهرا نوبت به اون بحث اونجا نمیرسه. بعضی ها میگویند علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه است بر تنجز تکلیف. چیزی که علت تامه باشه، شارع دیگه نمیتونه اجازه مخالفت بدهد، به خاطر اینکه تناقض لازم میاد. مثلا یه چیزی که کسی میدونه نجسه، شارع میتونه بگه پاکه، اجتناب نکن، نمیشه دیگه، چون تناقض میشه. این میگه من میدانم نجسه، همون شارعی که میگه اجتناب نکن خودش گفته اجتناب بکن، این تناقض میشه. البته این اشکالی نداره دا که شارع بیاد به ما بگوید اگر علم شما از فلان راه حاصل شد اعتبار ندارد، اگر از فلان راه حاصل شد اعتبار دارد. این ممکنه ها، یعنی شارع بیاد بگه من یقین میخوام، اما یقین از این راه نه یقین از اون راه. این اشکال نداره دا. همون که قبلا میگفتم شارع هیچ اشکال نداره بگوید اگر کسی رفت سراغ صحیح بخاری، این احادیث رو خوند، یقینم به یه مطلب کرد، هیچ اعتبار نداره. میتونه شارع این کار بکنه دا. یعنی یقین از چه راهی حاصل بشود از چه راهی نه. به هر حال بعضی ها میگن که علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیفه. بلی آقای آخوند در اول کفایه، یعنی همین جایی که حالا هستیم، اینجا آقای آخوند میفرماید که علم اجمالی مقتضی تنجزه نه علت تامه. مقتضی اینه که تکلیف منجز بشود. فرق بین مقتضی و علت تامه هم که روشنه. اگر چیزی علت تامه بود، شارع دیگه نمیتونه جلوشو بگیره، شارع نمیتونه مانعی ایجاد بکنه. اما اگر که گفتیم علت علم اجمالی علت ناقصه است، یا گفتیم مقتضی تنجزه، معنیش اینه که مقتضی وقتی اثر میکند که مانعی نباشه. شارع میتونه مانع بیاورد و جلوی اقتضاء مقتضی را بگیرد، میتونه در مانع نیاره. ممکنه ما اینجوری بگوییم، ما ممکن است بگوییم اگر شما یه ظرفی را یقین دارید نجسه، حرامه بخورید، شارع هم نمیتونه بگه بخورید. اما اگر که دو تا کاسه دارید و یقین دارید یکیشون نجسه، شارع میتونه بگه که دو تاشو بخور. اما اگر یکی رو میدانستید نجسه نمیتونه بگه. چرا؟ چون اونجا علم تفصیلیه، تناقض پیش میاد. اما اینجا علم اجمالیه. وقتی علم اجمالی بود، یعنی من اجمالا میدونم یا این نجسه یا این نجسه، شارع میتونه بگه هم این پاکه هم این پاکه، هر دو رو بخور. چرا شارع میتونه اینجوری بگه؟ به خاطر اینکه شارع میتواند اینو بگه، بگه نجسی را اجتناب بکنید که تفصیلا بدانید نجسه. بنابراین خیلی وقت مسائل زیادی حل می شدم. به این مثال حالا یک دوتا مسئله رو اشاره میکنم. اگر که همین مثالی که تو عروت الوثقا است، تو عروت الوثقا این هستا، یه شلواری رو دو نفر گاهی وقتا این می پوشید گاهی وقتا اون می پوشید، بعد از مدتی هم حالا دیدن که این شلوار نجسه. معلوم نیست که موقعی که این پوشیده بوده نجس شده یا موقعی که اون پوشیده بوده. به هر حال یکی از این دو نفر جنوبه. حالا کی باید بره غسل بکنه؟ هیچ کدام. چون علم اجمالیه دیگه، هیچ کدام لازم نبرم غسل کنن. حالا اگر یکیشون وایساد جلو، اون یکی میتونه بهش اقتدا کنه یا نه؟ میشه، اشکال نداره. اون مأموم یقین داره که یا خودش جنوبه یا امامش جنوبه، پس در هر دو صورت نمازش باطله. ولی نمیگیم درسته، اشکال نداره نمازش. چرا اشکال نداره؟ یا مثلا حالا یکی اینا میتونه اون یکی رو کل کنه ده بره تو مسجد. وقتی کل کنه ده بره مسجد، یا خودش جنوب است و داره مسجد حرامه، یا خودش جنوب نیست اما یه جنوب رو داره میبره تو مسجد، اینم حرام. ولی اشکال نداره دا. اشکال نداره اینا. چرا اشکال نداره؟ به خاطر این که میگیم اینا همه موارد چیه؟ علم اجمالیه. و شارع میتواند در اطراف علم اجمالی بگوید جای براعت. خب نه اینجوری که الان ما گفتم که همه در دسترس بود، اون که شما فرمودید بحث اینه که شرط هر تکلیفی اینه که همه اطراف محل ابتلاء باشه. اگر یه طرف محل ابتلاء نبود، تنجز تکلیف نیست، اون میره تو بحث شبهه غیر محصوره. اون همون مثالی که شنیدی دیگه، میگفت که اگه کسی یقین داره یا کت من نجسه یا کت رئیس جمهور آمریکا، اینجا باید من از کت خودم اجتناب بکنم یا نه؟ ولی یقین دارم یا این نجسه یا اون. نه، میگیم کت اون که محل ابتلاء من نیست، پس اینم که محل ابتلاء من هست طوره نیست. این دقیقا مثل این میمونه دا. یعنی اگر که دو تا کاسه دارید، یقین دارید یا این نجسه یا این. حالا اگر یکیش ریختید، اون یکی باقی موند، اینو میشه خورد یا نمیشه خورد؟ نه، حرامه. این حرامه. ولی اگر دو تا کاسه دارید، اول یکیش ریخت، بعد که یکیش ریخت یکی دیگه باقی موند، حالا یقین کردید یا این که ریخته نجسه یا این که نریخته نجسه، یکی از این دوتا نجسه، اینجا اینی که نریخته پاکه میشه بخورید. بله، یقین داری. این علتش همینه که عرض کردم. ببینید دوباره تکرار میکنم، اگر دوتا ظرف دارید، یقین کردید یکی از این دو ظرف نجسه، اینجا میشه علم اجمالی دیگه، اطراف علم اجمالی. اگر یکیش حالا ریختید زمین یا پاتو خورد ریخت زمین، این یکیش که نریخت زمین حق ندارید بخورید، نجسه. اما اگر که نه، دو تا ظرف دارید، یه قطره خون افتاده، نمیدونی تو این افتاده یا تو اون، اول یکیشون ریخت بعد تازه شما گفتید اون نجس بود یا این نجس بود، اینجا اینی که نریخته پاکه. نه 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 نه، برگشتش به ابتلا و عدم ابتلا. آره ها، اول یکیش ریخ بعد تازه فهمید که یا این نجس بوده یا اون. بنا حالا اینو را حالا مفصل اشاره شبایند بحث میکنیم. مثلا